أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی بود، در تمام اطراف امکانش سقوطن. میرزای ناینی یه بیانی دارن در اینجا، مقدمه بیانشون رو گفتیم و خلاصه کلامشون به این برمیگشت که علم اجمالی یک علم تفصیلی است و دو تا قضیه مشکوک است در سامنه کنم. در هر طرف یک علم تفصیلی با دو تا قضیه مشکوکه. علم تفصیلی داریم به یک حکمی که جعل شده، حالا اگر با نوع تکلیف معلوم بوده باشه میگیم علم اجمالی میشه علم تفصیلی به وجوب، اما حالا وجوب چی؟ اون بحث جداست. یا اینه که نه، نوع تکلیف هم مشخص نیست، اما میدونیم یه حکمی هست. علم اجمالی به موضوعات نیست، به یک حکم شرعیه. حالا حکم شرعی مردده بین حالا یا وجوب و حرمت مثلا. پس بنابراین ما یک علم تفصیلی داریم که یک حکم شرعی هست، دو تا قضیه مشکوکه داریم که این حکم شرعی به این ما مورد خورده یا به این مورد خورده. حالا ممکنه ما خود حکمم ندونیم، یا وجوبیست که به این امر اول خورده یا حرمتیست که به این امر دوم خورده، یعنی به یه جا هم نخورده، به دو جا خورده. نهایت اینجوره دیگه، هم نوع حکمو نمیدونیم هم متعلق نمیدونیم چیه. میرزای ناینی بعد اینکه این رومیان بیان میکنن میفرماین که ما میگیم که حکم ظاهری مرتبش در تمام اطراف محفوظ نیست، یعنی نمیشه در تمام اطراف حکم ظاهری رو نگه داشت، حفظ کرد. مرتبه حکم ظاهری در جمعی اطراف محفوظ نیست. اما در امارات یه بیانی دارن میرزای ناینی، میفرمان که امارات درسته که ما میگیم که حجتن در مدالیل التزامیشون، اگر در دو طرف اماره بوده باشه و این دوتا اماره خلاف معلومه بل اجمال بوده باشن، همون جوری که این اماره در این طرف میاد میگه که مثلا فرض بفرمایید برخلاف علم اجمالی، علم اجمالی وجوبه، میخواد این طرف این اماره بگه اینجا وجوب نیست، یک وجوبی در این مورد نیست، مثلا فرض بفرمایید که این اماره نافی است، به اون مدلول التزامیش میگه تو اون یکی طرف هست، اون یکی طرف واجبه، چون لازمه اماره رخص میکنیم دیگه. لازمه اماره وقتی که گفتیم که اینجا نیست، یه علم اجمالی هم داریم، لازم میشه که پس اون یکی طرف حکم وجوب اون بره. خب این همین مسئله اماره اون طرف هم اینو داره، میگه که آقا این وجوب اینجا نیست، مدلول التزامش اینه که اون طرف هست. خب به تعبیری که ایشون دارن میفرمان که کما این که نفی میکنه معلومه مل اجمال از موردش، میگه معلومه مل اجمال تو مورد من نیست، اثبات میکنه اون رو در طرف آخر، یثبت اون فی طرف آخر، اثباتش میکنه در طرف آخر. بنابراین معارضه پیش میاد برای اماره نافی معلومه الاجمال با اون مدلولی که دارن، نسبت به طرف مقابل بین این دوتا اماره معارضه پیش میاد. یعنی هر کدوم میخوان بگن که آقا این معلومه بالاجمال تو اون طرف توه، اون میگه نخیر تو طرف توه. تو این مدلول التزامی چیه؟ با هم تعارض دارن. اگه فقط بیان بگن در اینجا نیست، مدلول التزامی نداشته باشن، جور در نمیاد، مشکل پیش نمیاد. اما چون میگه اینجا نیست و تو اون طرف هست بر اساس علم اجمالی که بوده، لازمش این میشه. خب اونم میاد میگه در اون یکی طرف این معلوم به اجمال هست که من تو او داره، میگه نه اینجا هم نیست. مدلول التزامی هر کدوم با اون یک تعارضی بینشون پیش میاد. وقتی تعارض پیش میاد هر دو ساقط میشن، چون تعارض پیش اومد هر دو چی میشن؟ ساقط میشن. این نسبت به مورد امارات. پس در مورد امارات ما این حکم ظاهری رو در هر دو طرف نمیتونیم تحفظ بکنیم، اگر در یک طرف بود اشکالی پیش نمی اومد، اما مرتبه حکم ظاهری در جمیع اطراف محفوظ نیست. نسبت به اصول، اصول محرزه چیه؟ تو اصول محرزه هم، چون اصول محرزه باز میاد میگه که همون تعبیری که خودشون تو مقدمه فواید الاصول اومدن گفتن، گفتن یک نوع بناء عملی است، اما علی انه الواقع، این علی انه الواقع داره، یعنی یک تعبدی توش هست که شما وقتی از استصحاب هست تعبد پیدا میکنید به چیزی، درست؟ باز دوباره این مسئله تعبد برای ما مشکل پیدا میکنه، ایجاد میکنه، یعنی این میاد میگه که در مورد من نیست، حالا اینجا دیگه نمیگیم در لوازم حجته، اونم میگه تو مورد من این معلومه به اجمال نیست، دوتایی رو ما میخواییم تعبد پیدا کنیم به این دوتا استصحاب، درست؟ تو این دوتا طرف میخواییم تعبد پیدا کنیم، تعبد به این دوتا استصحاب با علم اجمالی با هم جمع نمیشه. اون میاد میگه که به تعبیری که ایشون میفرمان علم اجمالی به خلاف رو ما داریم، اون میگه آقا شک رو الغا کن، من استصحابم، استصحاب میاد میگه که اون شک رو بهش توجه نکن، الغا شک میکنه در مورد خودش. خب این الغا شک و این تعبد به این که این علم اجمالی در اینجا نیست، این الغا شک با علم جور در نمیاد، میگه شک تو هیچ کدوم از این دو تا مورد این علم اجمالی نیست، استصحاب این ور استصحاب اون یکی طرف، هر دو دارن چی میگن؟ میگن که آقا مورد علم اجمالی اینجا نیست، شک کم نکن، در حالی که ما میگیم علمم داریم، هم باید شک نکنیم هم باید علم داشته باشیم که هست، اینم با هم جور در نمیاد، اینم یک جور کنهو تناقضه، یه نوع تناقض تو اینجا هم هست، اینم یه مشکل تو اصول تنزیلی ما اینو داریم. خب تو اصول غیر تنزیلی چی؟ میگن تو اصول غیر تنزیلی هم آخر اونم همینه، در اصول غیر تنزیلی هم شما، حالا تو اصول غیر تنزیلی که میخوان تقریر بکنن یه مقدار تقریرشون میره به طرف مسئله مخالفت عملی، تو اینجا یک نوع تناقض بود، این تناقض یک نوع کأنهو مخالفت التزامی هم توش بود، دیگه تو اصول غیر تنزیلی این مشکل رو ما نداریم، در این مسئله تناقض رو ما نداریم، اما یه چیز دیگه داریم و اونه که تو این بردارید شما میگید که این مورد حکم وجوب نیست، اون طرف هم دوباره میخواد بگید حکم وجوب نیست، با علم اجمالی جور در نمیاد و لازمش این میشه که شما معصیت علم اجمالی کرده باشه، که این مسئله دیگه تو اون یکی هم هست، یعنی اونی که تو اصول به اصطلاح غیر تنزیلی هست، این لزوم معصیت اون معلومه به اجمال که تو فرضای دیگه هم این اشکال بود، لااقل دیگه این اشکال رو داره، حالا تو اونجا تناقض بود علاوه بر این اشکال، اما لااقل اینه که معصیت لازم میاد دیگه، یعنی شما میگید علم اجمالی گفتی یک چیزی واجبه، اما حکم ظاهری در این طرف میگه که نه واجب نیست، اون طرف هم میگه واجب نیست، پس بنابراین معصیت لازم میاد، اگه شما بر اساس حکم ظاهری در جمیع اطراف ببینید مخالفت عملی لازم میاد، این مخالفت عملی که اینجا لازم میاد باعث میشه که ما بگیم که مخالفت عملی علم اجمالی چون جایز نیست، پس بنابراین اصل در هر دو طرف نمیتونه جاری بشه. این بیان میرزا عین آینی رو این حساب اومدن جلو، این مقدمه‌ای که از فواید و اصولشون ما نقل کردیم اون به خاطر این اشکال دومیه تناقضه، چون ما یه اشکال عامی تو اینجا داشتیم، گفتیم جریان حکم ظاهری در جمیع اطراف لازمش مخالفت عملیه، لازمش اینه که داره میگه معصیت انجام بده، درست؟ این اشکال قبلی بود که اینو فقط تو اصول غیر تنزیلی ایشون ذکر کرد، ولی تو همه جا هست، اما اون دوتا اشکالی که در مسئله امارات یا در مسئله اصول تنزیلی بود، اون اشکال چی بود؟ اون اشکال این بود که لازمش تناقض، من باید اعتقادم تناقض داشته باشم، مثلا تو اصل غیر تنزیلی استصحاب، استصحاب میگه شک و الغا کن، شک هم نکن تو این مسئله، تا که علم اجمالی میگه اصلا من میدونم اینجا هست، تو میگه اصلا من شک هم نکنم، این مناقضه با علم اجمالیه، این داره میاد میگه که اینجا مثلا حکم ترخیصیه، شک هم نکن، شک رو الغا میکنه، در حالی که من علم دارم که اینجا یک حکم الزامی هست، تو مورد علم به حکم الزامی میگه الزامی نیست، الغاش کن، الغا کن اون احتمال رو که در اینجا این حکم الزامی باشه. پس بنابراین ما میبینیم با هم تناقض پیش اومد. علم اجمالی میگه تو یکی از این دو تا طرف الزام هست، دو تا استصحاب دارن میگن که نه، تو هیچ کدوم از این دو تا طرف ها الزام نیست، احتمالش هم الغا میکنن. اینو با هم میشه تناقض. یا تو اماره، دو تا اماره با هم میشن به هر حال متناقضن. اون داره میاد میگه که این طرف نیست، اون یکی طرفه، این ور وجوب نیست، در اون یکی طرف وجوبه، اونم میگه نه در طرف من نیست، تو طرف تو وجوبه. مدلول التزامی هر کدوم با مدلول مطابقه دیگه باز دوباره وجود در میاد. این از این جهت. حالا باز عبارت رو ملاحظه بکنین تا بعد ببینیم که ایراداتی تو این کلام هست یا نه. پس ما دو تا محظور در اینجا داریم، یک محظور لزوم تناقض، یک محظور لزوم ترخیص در معصیت. حالا نسبت به اینکه این محظورها کجاست، میرزا اینانی تو عبارت یه تعبیری دارن. مثلا تو لزوم ترخیص در معصیت میفهمن کما فی موارد اصول نافیت تکلیف، تو اصول نافیه تکلیف. اینو بعد ما حالا میگیم خب چرا این موارد رو تعقید میزنید، چرا میگید در موارد اصول نافیه ترخیص لازم میاد؟ این اشکال عام بود، درسته؟ ترخیص در معصیت وقتی که شما تو طرفین حکم علم اجمالی تو هر دوتا اصل جاری کردی، یا حتی اماره قائم شد بر ترخیص، ترخیص در معصیت لازم میاد، درسته یا نه؟ مخالفت عملیه لازم میاد. چرا این اشکال ترخیص در معصیت شما میاد میزنید فقط به موارد کما فی موارد الاصول نافیه؟ نه اهم دیگه این اشکال. این یه مقدار خلاصه عبارت آخر تو نتیجه گیریشون به نظر یه مقدار تعبیر تقییداتی داره که اینا باید بهش خلاصه اصلاح بشه. یا لزوم تناقض رو میفهمن که ما فی موارد رسول تنزیلیت مطلقاً. این لزوم تناقض هم گفتیم اونم اهمه. حالا باز یه نکته هایی هستش که خدمتون عرض میکنم. اصل بیان و محقق نوعینی ملاحظه بکنید تا بعد ببینیم ایرادات کجا هست. فمن انا نمنع بقاء مرتبه الحكم الظاهری فی کل واحد من الاطراف. حالا نسبت به امارات میفهمد امارات حیث انها حجتون فی مدالیل هل التزامی ایزن. ببینید از باب اینکه مثبتات در امارات حجت دیگه، پس مدالیل التزامی درسته. فکل من الامارت این القائمتین علا خلاف المعلوم بالاجمال کما انهو، کما اینکه هر کدوم از اینا نفی میکنه معلومه بالاجمال از موردش، یثبته فی طرف الاخر، تو طرف الاخر اثبات میکنه، پس معارض میشه هر کدوم از اینها با اون اماره دیگری که نافی معلومه بالاجمال هست به مدلول مطابقی از موردش. همون جوری که پس بنابراین هر کدوم از این اماره همون جوری که داره نفی میکنه معلومه بالاجمال از موردش، اثباتش میکنه در طرف دوم، پس معارض میشه با اون اماره دیگری. اون اماره دیگری چیکار میکرد؟ نفی معلوم بالاجمال رو میکرد با مدلول مطابقی خودش، اما به مدلول التزامیش میگفت آقای معلوم بالاجمال تو اون یکی طرفی، اون گفت تو اون یکی طرف هستی. باز دوباره تو اون برم میگفت آقا تو این مورد من نیستی، شما معلوم بالاجمال که حکیم مثلا فرض کنید حرمت هستی، مال اون یکی بری. این مدلول التزامی هر کدوم با اون مدلول مطابقی اون طرف با هم جور در نمی اومدن. اینا شدن معارض، سقوط کردن. حالا اینجا یه نکته هستش که آیا دو تا اماره، حالا اینو بعد توی ملاحظات میگیم، آیا دو تا اماره وقتی که با هم معارضه کردن، اگر وجه تعارضشون که دلالت مطابقی رو ساقط میشن، اما اگر دلالت التزامی هر کدوم با دیگری جور در نمی اومد، ما قاعده چی بود؟ قبلا اینو ما بحث کردیم، ما گفتیم قاعده اینه که از مدلول التزامی دست برداریم، نه که هر کدوم از این دو تا مدلول، دو تا اماره رو تو مدلول مطابقیش بندازیم، درست یا نه؟ پس اینو تعارض، چون تعارض بین منطوقین نیست، بین مدلول التزامی هر یکیه با مدلول مطابقی دیگری، میگیم که دلالت التزامی تو هر کدوم تأکید میزنیم، درسته یا نه؟ دوتا اماره رو ساقط نمیکنیم تو مدلول مطابقیشون. آقای میرزا اینجوری استدلال بخواهی میکنی فایده نداره، به تناقض این مورد، اینجا تناقض تعارض در مدلول مطابقی نبوده که بگیم تناقض پیش میاد که به تعارض ساقط بشن که، درسته؟ پس اینجا هم ما بهتر همون اشکال چی رو بیاییم بگیم، چون چه تعارض فقط باعث تأکید میشه، درسته نه؟ وقتی واسه ترتیب میشه، اینجا هم همون اشکال مخالفت عملیه رو که توی اصل غیر تنزیلی گفتیم، همون رو بیاد قائل بشید مثلا. یا اینکه بیاد بگید که وقتی من دوتای اینا رو ملتزم بشم، این دوتا اماره تناقض پیدا میکنه با معلومه بلجمال، همونجوری که تو اصل تنزیلی اومدید گفتید، نه اینکه این دوتا در اصل تعارض تساقط میکنن. اینکه میگید فتتساقطان بالمعارضه، لا، اینا با هم دیگه تناقض تعارض نمیکنن. دوتایشون رو با هم بخوایم ملتزم بشیم، اینا مناقضن با اون معلومه بالاجمال. به منطوق دوتایی با بخوایم ملتزم بشیم با معلومه بالاجمال، ما اونجوری تقریر باید بکنیم. اون دوتا اشکال دیگه اینجا تقریر میشه، یعنی اشکال تناقض. چطور تو اصول تنزیلی الغاء شک میکرد؟ خب تو اماره هم همینه دیگه. الا انه الواقع مگه نیست؟ تو اصول تنزیلی، تو استصحاب، شما بنا عملی داشتین الا انه الواقع، درسته یا نه؟ الا انه الواقع ملتزم بودید دیگه، درسته؟ خب اینجا که اماره است، که اینجا که خودتون دارید میگید کشف ناقص شده، کشف تام، جعل طریقیت شده. پس شما دارید با کشف تام وقتی ملتزم به هر دوتا شدید، میگید آقا این معلومه بالاجمال تو ما دوتا نیست، به مدلول مطابقشون دارن اینو میگن. به این جهت تناقض پیش میاد بین التزام به دوتا اماره به مدلول مطابقشون و التزام معلومه بالاجمال. اینو باید میرزا نهینی میفهمدن، و الا این تعارض و سقوط دوتا اماره این به درد نمیخوره، چون این جواب داره. جوابش اینه که آقا مدلول التزامیشو بذار کنار، تو هر کدوم از این دوتا اماره مدلول التزامی بذار کنار. پس اشکال اگر این بود قابل حل بود آقای نهینی، همون دوتا اشکال دیگه شما که اونجا فرمودید اینجا به نظر اون هر دوش هست. هم مخالفت عملیه واقع لازم میاد درست، هم میبینیم تناقض با علم اجمالی لازم میاد. پس اون دوتا اشکال رو اینجا باید بفرماییم، نه این اشکال تعارض و تساقط رو. این از این جهت
أما هنا كأنه محق المعني يفرض بأن الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية كلاهما في مستوى واحد من الظهور، لذلك يحصل التعارض، ليست إحداهما أقوى ظهورا من الأخرى.
يعني إذا كانت الأمارة تدل بالمطابقة على نفي الحكم، يعني معلوم بالإجمال عن مورده، صحيح؟
وتثبت في
خب أما الإثبات لين ليس في مدلول أمارة في ذاته، يعني صحيح بلفظ المنشأ للدلالة الالتزامية هو العلم الإجمالي، يعني أمر خارجي، صحيح. الله هذا الدلالة الالتزامية ليست بمثابة، يعني في قوته بمثابة مدلول المطابقي، لأنه يستفاد من قرينة خارجية، صحيح. القرينة الخارجية يعني العلم الإجمالي، یعنی بالعلم الاجمالی یدل التزاما، صحیح، علی نفی الغیر، لا علی مثلا اثبات المعلوم بالاجمال فی المورد الاخر، صحیح. علی هذا، یعنی هذا المدلول الالتزامی بالقرینه، یعنی ليست هذه الدلاله الالتزامیه فی نفس الاماره، سلام علیکم، هذه الدلاله ليست فی حظا بمعونة القرينة الخارجية التي هي العلم الإجمالي.
ما دامت القرينة موجودة وهي العلم الإجمالي لتحقق التعارض،
صحيح. أما إذا كان هكذا نقول الدلالة الالتزامية في كل منهما تتعارض مع دلالة الالتزامية في الآخر، صحيح. على هذا لا يمكن أن نقول مثلا بأن المدلول الالتزامي في نفس هذه الأمارة، يعني هاي الأمارة لا تدل بنفسها على الدلالة على هذا المدلول الالتزامي، بالقرينة الخارجية إذا تعارض تساقط فقط الدلالة الالتزامية، صحيح. يعني واقعا في نفس هذه الأمارة ليست دلالة التزامية إلا أنه قرينة خارجية بمدد يعني بمعونة القرينة الخارجية دلت على هذه مثلا هذه الدلالات الالتزامية. پس بنابراین ما در اینجا به نظر میگیم اون دو تا اشکال دیگه هر دو بیان ثابت بشن. این از این جهت. پس این اماره رو یک ملاحظه‌ای برش باید داشته باشیم. نسبت به اصول تنزیلیه میفرمان فالحکم الظاهری به استصحاب در هر یک از اطراف با قطع نظر از باقی و این کان لامانعن و مرتبه الحکم الظاهری بالقیاس الیه محفوظه، تو هر کدوم مرتبه حکم ظاهری میتونه محفوظ باشه، الا انه لا یمکن اجراء الاصل فی تمام الاطراف، اجراء است در تمام اطراف ممکن نیست در هر دو طرف. چرا؟ چون تو اون مقدمه ای اجراد و تقریرات گفتن که اصل تنزیلی مرجعش به الغا اشاره است لشک و تعبده بالبناء العملی علا احراز الواقع، درست یا نه؟ علا انه الواقع بود دیگه تو جلسه دیروز خوندیم. پس با علم اجمالی به خلاف کیفه یمکن الغا الشک و الجنف تعبد بین تمام اطرافی مع مناقضته له، این تعبد به جمع در تمام اطراف با اون علم اجمالی مناقضه داره. این اشکال خوبه، این اشکالی که اینجا ذکر کردن تو همونجا هم ذکر میکردن، این اشکال اونجا جاریه. به نظر این کارو بعد میکردن میرزاین آینی. اما نسبت به اصول غیر تنزیلیه میفرمان که فیظهر الوجه فی عدم جرنا فی اطراف العلم اجمالی مما تقدم فندک قد عرفت ان الضابط فی سقوط هو استلزام و جریان حال ترخیص فی معصیت الخطاب الشرعی. این اشکال آخری است، اون اشکال عام است، اشکال مخالفت عملی است، اون اشکال عامه. خیلی خوب بود میرزا نانی میفرمودن این اشکال تو همه اینا هست، این اشکال یعنی ترخیص ظاهری لازم میاد دیگه، این حداقل اشکالی که میشه اینجا کرد، این اشکال تناقض یه اشکال جدید بود. اما اشکال عامی که همه ذکر میکردن این مخالفت عملی است، این هم اینجا ذکر کردن. و میفهمن من از ضروری که ترخیص در هر یک از اطراف در عرض ترخیص در بقیه اطراف مستلزم ترخیص در معصیت با معصیت خطاب معلوم بالاجماله، پس مرتبه یه حکم ظاهری نسبت به جمعی اطراف محفوظ نیست، نسبت به احد طرفین ممکنه محفوظ باشه، اونو بعدا تو بحث بعدی بعد ثابت کنیم، بحث بعدیمون که آیا در بعض الاطراف هم مرتبه حکم ظاهری هست یا نه. اما الان در مورد جمعی اطراف میگیم نه، محفوظ نیست تو جمعی اطراف. بعد خود میرزا میفهمن که متحصل اینه که محظور در جریان اصول در تمام اطراف علم یکی از این دوتا امره، یا لزوم تناقض از جریانش کما فی موارد اصول تنزیلیه، یا لزوم ترخیص در معصیت کما فی موارد اصول نافیه للتکلیف مطلقاً. اینا رو یه مقدار مورداشو زیغ گرفتن. ما میگیم اون تناقض در جریان، تناقض از جریان رو اونو بیاید بگید کما فی موارد الامارات و اصول تنزیلی مطلقا. این مورد دومم لزوم ترخیص در معصیت هم کما فی سایر الموارد، در تمام مختص اون اصول نافیه فقط نیست، اصول نافیه تکلیفی که اصول شما فقط اون مورد سوم ذکر کردید اینم اهمه. چون این دوتا محظور عقلیان، پس عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی مستند به مانع ثبوتیه با قطع نظر از مقام اثبات، پس از جهت مقام ثبوتی امکان پذیر نیست. این فرمایش میرزا. ملاحظات همینایی که خدمتون عرض کردم. ملاحظه اول اینی که ایشون، این ملاحظه اولو باز روش تأکید بکنم، این نکته ای داره، این که گفتیم که ما افاده و فی کل من الامارات و الاصول و این کان متینا فی الجمع الا ان الوجه الاساسی لعدم بقاء مرتبه الحکم الظاهری فی ما اذا قلنا بجعله بالنسبه الى جمیع الاطراف هو وجود العلم التفصیلی. ما چرا میگیم که این مرتبه حکم ظاهری باقی نیست؟ به خاطر اون علم تفصیلیه، به حکمی که مجعوله برای عنوان ما لا یخرجو عن الطرفین. با وجود این علم تفصیلی شکی باقی نمونه تا ما مرتبه حکم ظاهری رو بخوایم حفظ بکنیم. اگر مرتبه حکم ظاهری رو بخوایم در هر دو طرف حفظ بکنیم، با اون علم اجمالی جور در نمیاد، این علم اجمالی تفصیل، ببخشید، با اون علم تفصیلی که تو درون علم اجمالی بود، اون علم تفصیلی که خود میرزا فرمودن درون علم اجمالیه، این جور در نمیاد که ما تو طرفینش بخوایم بیایم همچی چیزی رو ملتزم بشیم. این یه نکته. بعد میگیم نسبت به حکم ظاهری، نسبت به هر یک از اینا با قطع نظر از طرف آخر، مرتبه حکم ظاهری میتونه محفوظ باشه، چون حکم ظاهری دیگه مجعول نیست برای عنوان ما لا یخرج عن الطرفین، بلکه مجعوله برای طرف علمه. اما اینجا دیگه معارضه ای نداره، اگه تو یک طرف، که این مربوط به بحث بعدی ماست که اینجا ذکر کردیم. ملاحظه دومم همون نکته است که عرض کردم که محظور لزوم ترخیص در معصیت مختص به موارد اصول نافیه تکلیف نیست، بلکه جعل حکم ظاهری فی جمیع اطراف العلم فی ما اذا کان نافیا للتکلیف المعلوم بالاجمال، این مستلزم این محظوره. حالا سواء کان جعل الحکم الظاهری بالاماره ام بالاصل التنزیل ام بالاصل غیر التنزیل، هر کدوم از اینا که تصور بکنید اشکال توش هست، مختص فقط به اون اصول نافیه در فرض سوم نیست. بله، فقط اینی که ما میگیم که خلاصه لزوم ترخیص در معصیت لازم میاد، بعد علم اجمالی متعلق به تکلیف باشه، حکم ظاهری که جعل شده نافی باشه تا ترخیص در معصیت لازم میاد. ملاحظه سوم، اونی که در امارات ذکر کردن که محظور سقوط امارات به تعارض بعضها مع بعضه، میگیم این دو امارات در دو طرف علم اجمالی تتساقطان بالمعارضه، اینو میگیم لا یمکن المساعدت علی. چرا؟ چون مقتضای تقینه که دو تا اماره وقتی تعارض کرد دلالت التزامی یکیشون با دلالت مطابقه در دیگری اینا تساقط نمی کنن الا تون دلالت التزامی، چون دلالت مطابقه همیشه اقوا از دلالت التزامی، خصوصا در اینجا که دلالت التزامی ما میگیم قرینه خارجیه کمکش کرده. و اما من حیث دلالت همه المطابقیه فلا تعارض بینه ما، پس وچی برای سقوط امارتن به دلالت مطابقیه نیست. چهارمین مطلبم اون نکته یه که میرزای ناینی تو این آخر عبارتشون باز میومدن تأکید میکردن که دوباره همون تعبیری گفتیم محقق سوانی گفتن فمن معلوم تفصیلا وجوب احد هماست، ما گفتیم که نه، بگید معلوم تفصیلا وجوب مالا یخرج عن الطرفینه، که این مسئله مردد اشکالش دوباره اینجا پیش نیاد که مردد لا وجود له ولا ماهیه. این چهار تا ملاحظه به کلام میرزای ناینی هست، خیلی بیان خوبی داشتن، فقط این ملاحظات رو باید در نظر گرفت. اشکال تناقض تو امارات و اصول تنزیلیه هست، تناقض البته بین کی؟ بین علم اجمالی و جریان اصل یا اماره در هر دو طرف، البته اصل تنزیلی یا اماره در هر دو طرف، اینجا تناقض میاد. اما تو اصول نافیه، تو اون اصول نافیه‌ای که خدمتتون عرض کردم، تو اصول ببخشید اصول غیر تنزیلی، تو اونجا همون ترخیص در معصیت رو ذکر کردن که گفتیم در همه جا هست دیگه، تو هر سه تا مورد این اشکال جاریه. از این چهار تا اشکال گذشتیم. مرحومای خویی یه ایرادی دارن به آقای ناینی. ایشون میفرماین که اگر جریان اصول در اطلاف مستلزم مخالفت عملیه نبوده باشد، یعنی گاهی وقتا ایشون میگن آقا این مخالفت عملیه نیست، مخالفت التزامی است، گاهی وقتا این دیگه اشکالی نداره. تو بعضی از فروض ممکنه که مخالفت عملیه نبوده باشه، مخالفت فقط مخالفت التزامی باشه. البته در همه جا نمیگن، میگن اگر جای اینجور بود، در بعضی جا، خیلی جا مخالفت عملیه لازم میاد، به خاطر مخالفت عملیه میگیم نمیشه، اما ممکنه یه جا مخالفت عملیه نباشه، مخالفت التزامی بوده باشه. اگر مخالفت التزامی بوده باشه چی؟ ایشون فهم مخالفت التزامی اشکال نداره. آقای خویی فهمن اگر صرفا مخالفت التزامی است، این تناقضی که دو اون علم اجمالی داره فقط اینو چیه؟ به همین که میگیم مخالفت التزامیه میشه دیگه، مخالفت عملیه نبوده. اگر این بوده باشه اشکالی نداره. این رو ایشون علتش یادتون بوده باشه تو بحث اصالت و تخییر، تو اونجا ماه خویی یه حرف شبیه این زدن، وقتی امر مردد بود بین مثلا وجوب این شی یا حرمتش، ایشون اومدن گفتن که اگر اصل رو در اینجا جاری بکنی، اینجا اصل در اینجا با اباحه، یعنی اصل رو میومدن جاری میکردن تو اینجا، بعد میگفتن حکم به اباحه ازش استنباط میکنی، اشکالی هم نداره. ما اومدیم قالب تخییر شدیم، گفتیم اینجا تخییره، یعنی یا این رو منجز میشه یا اون منجز میشه، علم اجمالی نمیاد تو دو طرف خلاصه تنجیزو که بیاره و نفی تنجیز از طرفین نمیکنه، علم اجمالی داریم در اینجا. اما یکی از دو تا حکم میگیریم، یادتون تو بحث تأخیر قبلی اینو مطرح کردیم، تو بحث قبلی این مسئله بود، فقا یادشون بوده باشه. تو اونجا آقای خویی اومدن در اطراف همین مسئله که یه خلاصه دوران امر بین محظورن پیش اومده بود، میدونستیم که این یا واجبه یا یکی واجبه، مثلا فرض کنید حالا اصل می‌خواست اینجا جاری بشه، اونجا اومدن مسئله اباحه رو مطرح کردن، ما تأخیر رو مطرح کردیم، اونا قبول نکردن تأخیر رو، اومدن گفتن که اینجا ما اباحه رو جعل، اونجا ما اومدیم گفتیم خب این اباحه رو نمیشه ملتزم شد، اونجا مرحوم آقای خویی اومدن اینو فرمودن یادتون بوده باشه که نهایتش اینه که مخالفت التزامی است، مخالفت التزامی اشکال نداره. گفتن تأخیر عقلی که شما اینجا دارید مطرح میکنید یک چیزیه که تکوینا شما یا این انجام میدی یا اون انجام میدی، منش معنی نداره شما اینجا قالب تأخیر بخوای بشی، چون به هر حال در مقام عمل یا اینو شما انجام میدی یا اون ورش انجام میدی، خارج از این دوتا که نیست. مثلا بین وجوب و حرمت که بود، یا واجبه یا حرومه، خب حالا من یا انجام میدم یا ترکش میکنم دیگه، خارج از این که نیستش که، پس تأخیر بین وجوب و حرمت اینجا معنا نداره تو این وجه. بعد گفتن شما اینجا اگر قائل به اباحه بشی اشکالی نداره، موافقت التزامی لازم نیست. ما اونجا جواب ایشون رو دادیم، گفتیم ما موافقت التزامی میگیم واجبه، این بحث رو تو بحث تأخیر مطرح کردیم. اینجا هم آقای خویی تو بعد صحبت فرمودن اینجا فقط مخالفت التزامی اگر بوده باشه اشکال نداره، مخالفت عملیه رو قبول دارن اشکال داره با، اما التزامیش میگن اشکال نداره. پس بنابراین اگر مخالفت التزامی شد ما میگیم مشکلی نیست، همونجوری که اونجا هم قائل شدن به اباحه، گفتن که ما میگیم که این یا واجبه یا حرامه، وقتی یا واجبه یا حرامه خب برای شما فعلش انجام میدی یا ترکش رو، یادتونه که اونجا مفصل بحث کردیم، گفتن با حکم به اباحه، دو تا فرض داشت، یکی که تأخیر بدون حکم به اباحه، یکی تأخیر با حکم به اباحه. اون تأخیر بدون حکم به اباحه رو ما قبول کردیم، گفتیم مثلا نباید بگید با حکم به اباحه، چرا؟ چون یا وجوب اینجا منجز میشه یا حرمت، من میدونم اینجا یا واجبه یا حرامه، برای چی بگم چون یکی از این دوتا رو من باید انجام بدم بگم که هر دو اینجا ساقطه و حکمی به اباحه بیام بگم، بعدم بگم که شما عملا یا انجام میدی یا ترک میکنی؟ درسته که عملا یا انجام میدم یا ترک میکنم، اما دوتا حکم الله به من رسید، یه حکم اللهی به من رسیده که نمیدونم وجوبه یا حرمته، من مخیرم در مقام فعل که یکی از این دوتا رو انجام بدم، اما نسبت به این دوتا حکم الله یه دونشو میتونم عکس بکنم التزاما یا نه، درست یا نه؟ پس یکیش علت تأخیر بر من منجزه، اگر اونو رد کردم بعد اینو بپذیرم، اگه اینو رد کردم بعد اونو بپذیرم، پس اصل در یک طرف جاری میشه، یادتونه این بحثو تو بحث اصالت و تأخیر گفتیم اصل در یک طرف جاری میشه، مثلا بگید حرمت نیست ملتزم بشید به وجوب، این میشه منجز، یا تو ناحیه وجوب بیاید اصل رو جاری بکنید ملتزم بشید به حرمت، نه اینکه توی اینجا بگید اصل رو جاری میکنم ملتزم میشم به اباحه، آخرش هم که من باید یا وجوب انجام بدم یا فعل انجام بدم یا ترکو، میگفتن تأخیر بین فعل و ترک بین حکمین نیست، گفتیم اتفاقا بین حکمین، گفتیم تأخیر بین حکمینه، بین وجوب و حرمت نه بین فعل و ترک، میگم شما گفتن آقا فعل و ترکو که یکیشو بعد انجام بدی که، پس برای چی شما میخوای وجوب یا حرمت رو بگید آخر اینجا یا بعد انجام بدی یا ندی؟ پس در دوران بین محظورن که یک چیزی یا واجبه یا حرامه، تو فرض که یا واجب یا حرام، تو این فرض قالب اباحه بشن گفتن اشکال نداره، این موافقه، خب میگفتیم اشکال میکردن بهشون، گفتن آقا این مخالفت التزامیه است، ولو عملا شما میگی یا فعل یا ترکه، اما مخالفت التزامیه که هستش که، ایشون گفتن مخالفت التزامیه اشکال نداره، ما گفتیم اشکال داره، گفتیم تو مسئله دوران بین وجوب و حرمت تو یکیش شما اصل نافی رو جاری میکنی، نه تو طرفین، تو یکیش جاری میکنی بعد اون یکی ملتزم بشی، اون یکی میشه منجز، دومی میشه منجز، نمیشه تو دومی هم جاری بکنی، چون دوتا امر رسیده، یا اینه درسته یا اون درسته، یا وجوبه درسته یا حرمت درسته، یکی از این دوتا حکم الله، حکم الله، یکیشو اصل جاری کن تو دومی اون یکی رو بگیر، عکس کن به اون منجزه، اینو ما تو اونجا اومدیم گفتیم تو دوران بین محظورت، لذا گفتیم تأخیر فقط تأخیر بین فعل و ترک نیست، بلکه علاوه بر این که من به حسب واقع مخیر بین فعل و ترکم، یک تأخیر شرعی بین وجوب و حرمت، اونجا اومدیم گفتیم شو حکم الله یکیشون منجزه، دوتاش با هم نمیشه، محضور داریم یکشو اصل نافی جاری میکنیم اون یکی منتظر میشه. اینجا هم باز دوباره آقای خویی اومدن این رو فرمودن و گفتن که آقا مخالفت التزامی اشکالی نداره، موافقت التزامی واجب نیست. بعد میان مثال از آقای ناینی میزنن که آقای ناینی وقتی که یک کسی نمازی رو خوند، نماز ظهر رو خوند، بعد نماز ظهر اومد گفتش که من یک حدثی میدونم سر زده، شک کرد مصلی که مسبوق به حدث بوده در طهارت بعد از فراغ از نماز اولی. اینجا میگیم قاعده فراغ نسبت به اون نماز قبلی که خوندید حاصل میشه، جاری میشه، اما استصحاب حدث رو جاری میکنیم نسبت به نمازاتی میگیم برو وضو رو بگیر. نسبت به نماز قبلی قاعده فراغ جاری میشه، نسبت به بعدی میگیم برو وضو بگیر. ایشون میفهمن خب این به هر حال یکیش درست بوده، ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی به عدم مطابقت احد اصلین تنزیلیان با واقع، یکیش مطابق نیست دیگه. شما یا میگی که استصحاب حدث بکن وضو بگیر، یا این که چیه، یا این که قاعده فراغ جاری میکنی میگی نماز صحیحه. خب یکی از این دوتا صحیحه. ببینید اینجا مخالفت التزامیه لازم اومده خود میرزام قاعده، میرزام میگه اونجا قاعده فراغ جاری کن نسبت به نماز اول، استصحاب نسبت به طهارت در نماز دوم. اونجا میگه آقا قاعده فراغ میگه نماز درسته با طهارت واقع شده، اینجا اینطور میگه. گفتیم که این فرمایش ایشون فرمودن، منتها ما میگیم اولا موافقت التزامی لازم است و ثانیا این موافقت التزامیه رو ما در دایره حکم شرعی اومدیم اونجا قبلا گفتیم. یادتون باشه تو موافقت التزامیه ما اونجا اومدیم گفتیم اباحه رو نمیتونی وقتی که وجوب هست و حرم یا وجوبه یا حرمت شما اباحه رو قائل بشی. تو مسئله حکم شرعی اگر بخوای او رو قائل بشی ما میگیم نه اینجا نمیشه قائل. اثبات حکم اباحه نباید بکنید، با اصل اثبات حکم اباحه نکنید. موافقت التزامیه تا جایی که ممکنه، حالا یه وقتی که قطعیه میتونیم داشته باشیم اینجا نمیشه، توی مثلا دوران بین محظورن موافقت التزامیه قطعیه نمیشه، اما مخالفت التزامیه نکنیم ما، یکی از این دوتا رو قائل بشیم که هستش دیگه، با هر قائل نشیم که مسلم مخالفت التزامیه قطعیه شده. این یه نکته که این در محدوده حکم شرعیه. و نکته دیگه ای هم که اینجا عرض کردم، اینجا یه نکته دیگه ای هم هست فقط. حالا چرا آقای ناینی اینجا قائل شده؟ یه نکته رو توجه کنین، حالا من اینو ننوشتم اما اینو بعد خودتون ذهنتون هست. در مسئله تأخیر استمراری یا تأخیر بدوین ما اومدیم گفتیم، گفتیم آقا تأخیر استمراری بدوین نیست، میگفتن آقا مخالفت واقع لازم میاد، گفتیم این مخالفت واقع نیست، به عنوان این دیگه مسئله موافقت التزامی و اینا اینجا صدق نمیکنه. چرا؟ یه هفته شما تکلیف داری بینی مثلا فرض کنید یکی از این دوتا، مثلا بین نماز ظهر و نماز جمعه، درسته؟ این هفته من نماز ظهر انتخاب کردم، اون یکی هفته نماز جمعه رو، میگه آقا مخالفت التزامیه لازم میاد، یا اینکه مثلا مخالفت با واقع لازم میاد. گفتیم اینجا مسئله تدریجیاته. یا تو مثل همین مسئله نمازی که شما گفتی آقا اون نماز رو که من خوندم قاعده فراغ جاری شد، اون نماز مال قبل بود، گذشت. اون اگر حکم شرعی داشت حکمش امتثال شد و رفت. این تکلیف جدیده، نسبت به تکلیف جدید اومدن به ما گفتن چیه؟ نسبت به تکلیف جدید به ما گفتن وضو بگیر. اون تکلیف قبلی ساقط شد رفت. اینجا دیگه ما نمیایم بگیم آقا موافقت التزامیه باید داشته باشیم و مخالفت التزامیه درست نیست و اینا، نه. اون تو تکلیف واحده، ما تو تکلیف واحد میگیم نباید مخالفت خلاصه التزامیه پیش بیاد، اما وقتی تکالیف یا مخالفت عملیه لازم بده، اما وقتی دو تا تکلیف مختلفه، اون تکلیف گذشت، این یه تکلیف جدیدی که بعدن میاد، تو اینجا اشکالی نداره. لذا این فرمایش ایشونو میگیم که علی الظاهر ما موافقت التزامیه رو ملتزم میشیم، ولیکن مورد متفاوته با فرمایشی که ایشون فرمودن. این از این مسئله فرمایشهای خویی. میرسیم به جهت ثانیه، امکان جعل حکم ظاهری فی بعض اطراف العلم الاجمالی ثبوتا. صلی الله علیه و محمد.